بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. راجع به بررسی وساقت سالم ابن مکرم یک نکته رو اشاره کنیم و بحث رو جمع‌بندی کنیم. اون نکته این است که عمده وجهی که مدرسه نجف فرمودند در نزد شیخ طوسی سالم ابن مکرم، سالم ابن ابی سلمه بوده است، لذا تضعیف مال سالم ابن ابی سلمه است. این است که شیخ طوسی در فهرست مقید است روات شیعی که کتاب دارند در فهرست ذکر کنه. سالم ابن ابی سلمه به تصریح نجاشی کتاب داره، ولی شیخ خود در فهرست ذکر نکرده. رواتی که نقل کردن برای نجاشی و همون رواتی هن که کتاب رو برای شیخ هم نقل میکنن معمولا. و چطور شده شیخ سالم ابن ابی سلمه رو در فهرست گزارشگری نمی کنه؟ این خودش قرینه است که سالم ابن ابی سلمه رو شیخ خیال کرده سالم ابن مکرم است و لهو کتاب و لذا دیگه نیاز ندیده سالم ابن ابی سلمه رو ذکر کنه. این عمده قرینه یا آقای خویی بود. عرض می کنیم که الظاهر این که شیخ طوسی سالم ابن ابی سلمه رو در فهرست گزارشگری نکردند که لهو کتابون وجه دیگری داره، نه اینکه فکر کردن با سالم ابن مکرم یکیه، لذا اینو ذکر کردن گفتن دیگه سالم ابن ابی سلمه رو لازم نیست ذکر کنی، وجهش وجه دیگریست. توضیح مطلب این است که نسبت به کتاب سالم ابن ابی سلمه اختلاف است. آیا این کتاب از سالم ابن ابی سلمه است یا نه کتاب از پسرش محمد است، محمد ابن سالم ابن ابی سلمه؟ مرحوم نجاشی عبارتشون رو ببینید در شرح حال محمد ابن سالم ابن ابی سلمه. نجاشی میگه محمد ابن سالم ابن ابی سلمه یک کتابی داره و هو کتاب ابی، همون کتاب پدرشه که او گزارشگری میکنه. پس نجاشی احراز کرده کتاب مال سالم ابن ابی سلمه است، لذا میگه لهو کتابو. مرحوم شیخ طوسی احراز کرده ظاهرن که این کتاب نوشته پسر است و نه پدر، لذا شیخ طوسی در فهرست زیل محمد ابن سالم ابن ابی سلمه تصریح میکنه لهو کتابون، کتاب مال پسره، و طریق خودشم به کتاب نقل میکنه. پس ببینید چون یک کتاب است، نجاشی میگه محمد کتابی داره و هو کتاب ابی، او ناقله، او راویه، کتاب مال پدرش سالم ابن ابی سلمه، پسر کتاب نداره. شیخ طوسی میگه محمد ابن سالم ابن ابی سلمه کتاب داره، لذا اگر شیخ طوسی در فهرست نام سالم ابن ابی سلمه رو نیاورده، نگفته لهو کتابون، چون کتاب رو مال پسر میدونه نه مال پدر، لذا لازم نیست ذکر کنه سالم ابن ابی سلمه رو. پس این برداشت مدرسه نجف که سالم ابن ابی سلمه کتاب داره، معذالک آقای خویی ذکر نکرده او و کتابشو در فهرست، پس اکتفا کرده به سالم ابن مکرم، حرف درستی نیست. ایشون کتاب رو مال پسر میدانه، لذا تو فهرست گزارشگری میکنه محمد ابن سالم ابن ابی سلمه لهو کتابون، طریق خودشم به اون کتاب ذکر میکنه. و این عبارت نجاشی رو ببینید، لمحمد کتابون و هوه کتاب و عبی. نه اگه این نبود خب احتمال قوی میرفت که مثلا چون از این برهوم شیخ میگه نام مکرم ابو سلمه است، وقت سالم ابن مکرم میشه سالم ابن ابو سلمه، خب کتابم که داره مثلا، پس ایشون فکر کرده همون سالم ابن مکرم سالم ابن ابی سلمه است. این احتمال یه احتمال سر و صورت داری بود، ولی با این نکته اون احتمال هم از بین می رود. تنها قرینه مدرسه نجف بر وحدت همین قرینه است، اینم که به نظر ما قرینیت نداره. لذا نتیجه این که نه اب نداره، فراوان داریم اینجوری کتاب، بعضی فکر میکنن در موارد دیگه هم داریم این لهو کتابون، محمد کتاب داره، ولی با هوه کتاب و عبی، یعنی این آقا راویه، مال خودش نیست، کتاب پدرشه. عیبی نداره لهو کتابون و هوه کتاب و عبی. وقتی او داره نقل میکنه همه کتاب پدرش رو، فکر کردن کتاب مخصوص این مال اینه. نجاشی میگه کتابی رو گزارشگری میکنه، ولی اون کتاب پدرشه، خودش نویسندش نیست. نه، این عبارت جای دیگه هم به کار میره. پس نتیجه الهونا این شد. ببینید، به نظر ما تعارض بین کلام نجاشی و شیخ طوسی مستقر است. شیخ طوسی سالم ابن مکرم رو تضعیف میکنه، نه سالم ابن ابی سلمه رو که آقای خویی میفرماید. نجاشی هم سالم ابن مکرم رو توثیق میکنه، میگه ثقتون ثقه. به نظر ما به خاطر وجوهی ترجیح با نظریه نجاشی است. لذا ما هم قائل شده ایم از قدیم الایام که سالم ابن مکرم ثقت و وجه ترجیح این است که اولا رجال نجاشی کما قلنا مرارن تألیف شده ناظر به کتاب فهرست شیخ طوسی. مثلا نجاشی رجال رو نوشته، شیخ طوسی آقای علل اطلاق بوده در اون زمان، کتاب فهرست نوشته. نجاشی متضلع در این فن، در حقیقت نگاهش به تصحیح مطالب شیخ در فهرست. و بما این که نجاشی ازبط از شیخ طوسی است و اینجا داره میگه ثقتون ثقه، یعنی کاملا مطالب شیخ رو دیده که این ضعیفون، با توجه به او تحقیق کرده، داره میگه ثقتون ثقه. این یک وجه قوت که حالا اگه تنها این وجه باشه در تعارض خیلی کارساز نیست به نظر ما، دقت کنید. لذا نمیتونیم سکه رایج بزنیم هر جا تعارض بین قول شیخ و نجاشی شد قول نجاشی مقدمه. نه، این تجمیع القرائن. اینجا قرینه دوم این است که ابن ابی عمیر به سند معتبر از ابی خدیجه سالم ابن مکرم روایت داره و این روایت مسلم بعد از رحلت امام صادق علیه السلام و بعد از پیچیده شدن پرونده خطابیه بوده است. در روایت چنین آمده محمد بن زیاد عن ابی خدیجه، محمد بن زیاد اطمینانن مقصود ابن ابی عمیر است، لذا به سند صحیح ابن ابی عمیر از ابی خدیجه روایت داره. قرینه سوم، کشی از عیاشی از ابن فضال نقل میکنه که ابن فضال که دیگه کاملا متأخر بوده، مسلم پس از حوادث جریانات خطابیه و یک رأس هرم رجالیس ابن فضال، عیاشی میگه سوال کردم از او نسبت به سالم ابن مکرم ثقتون، گفت صالحون، و ما توضیح دادیم صالحون در کلام ابن فضال به معنای کف وساقت است. به ذم این قرائن به یک دیگر ما ترجیح میدیم قول نجاشی رو و قائل به وساقت سالم ابن مکرم خواهیم بود. این قولت فاضل خاجویی در رسائلش نقل میکنه از برقی که مرحوم برقی فرموده است ابو خدیجه ضعیفون، آیا این کلام برقی مرجح نظر شیخ طوسی نمی شود که بگیم تعارض مستقر میشه و کلام نجاشی ترجیح نداره؟ پاسخ این است که اگر این نقل درست بود و ثابت بود ممکن بودم چه مطلبی گفته بشه، لکن نسخ متداوله رجال برقی که نسخ معتنابیست از این ضعف خالیست و در رجال ابن برقی و در رجال برقی ببخشی اصلا نیست این جمله سالم ابن مکرم ضعیف، و لذا این جهت هم سبب ترجیح نظریه شیخ طوسی نیست. فالازهر و الاقوا این است که سالم ابن مکرم ابو سلمه ثقه است. آزاد تمام کلام در بررسی سالم ابن مکرم که وثاقتش ثابت شد. اینجا دقت کنید بفرمایید، در استفسار بله. نه این لما لاحتیاج الی ذکره، یعنی اینقدر روشن بین الاصحاب، ببینید ایشون انتصاب به اصحاب میدن، میگن عند اصحاب الحدیث ضعیفه، اونم وجه ضعف اونقدر روشنه که لاحتیاج الی ذکره. و ما تحلیل کردیم گفتیم نه، وجه ضعف اون خطابیه بودن، اونم که ثم تابعن بزا، بله حدس در اینجا حدسه و اینم درست نیست دیگه، اون وجهش ما قبلا نقل کردیم ابطال کردیم. دقت کنید، اجازه بدید حالا یک نکته برای کارورزی مهمه، این نکته رو دقت کنید، این بحث رو ببندیم پرونده شد. اون نکته این است که مدرسه نجف مرحوم آی خویی در جلد 21 معجم رجال الحدیث تحت تحت عنوان ابو سلمه روایاتی رو که در سندش عنوان ابو سلمه است ذکر میکنم. چندین روایت از جمله حدیثی رو نقل میکنند از تهذیب، تهذیب شیخ طوسی در کتاب صوم که سند اینه، عن ابی سلمه عن عبدالرحمن ابن عوف، اینم در اعداد روایات ابو سلمه میارن. بعد بررسی میکنن که ابو سلمه در این روایات کدام راوی است. طبق یک قانونی که ما همو رو قبول داریم، آی خویی میفرماین اگر کنیه یا لقب یا اسمی مشترک بود بین چند نفر، این اسم یا کنیه عنوان شد در سند روایت، ندانستی مقصود چه کسی است، کنیه یا لقب و اسم رو حمل میکنیم بر اشهر الافراد. بعد در ما نحن فی میفرمایند در این روایاتی که ابو سلمه آمده، ابو سلمه کنیه چند نفر است، اشهر افراد سالم ابن مکرم است، لذا ابو سلمه رو در مجموعه این روایات که اشاره می کنم، از جمله این روایت که در کتاب صوم تهذیب آمده است، میگن اشهر افراد سالم ابن مکرم است، پس ابو سلمه یعنی سالم ابن مکرم. این مطلب ایشون. حالا دقت کنید، عرضم این است که کمال تعجب از مدرسه نجف. ببینید اینو توضیح میدم، بعد برای کارورزی نکته دقیقی است و توجه بهش مهمه. و ببینید روایت در کتاب صوم تهذیب اینه، عن ابی سلمه عن عبدالرحمن ابن عوف. عبدالرحمن ابن عوف جزء اصحاب پیغمبر است، سال 31 هجری از دنیا رفته است. آقای خویی میگن ابو سلمه سالم ابن مکرم است. آیا میشود راوی که از اصحاب امام صادق و امام کاظم است مستقیم از صحابی پیغمبر روایت نقل کنه، یا دو سه واسطه میخوره؟ این ابو سلمه اینجا مسلم این فرد معهود نیست، سالم ابن مکرم نیست، با توجه میشد. حمله بر اشهر الافراد درسته، اما وقتی که سند اقتضا، زمان اقتضا کنه مسئله رو. اگه زمان اقتضا نکنه، اگه طبقات اقتضا نکنه، نمیتونیم حمله بر اشهر الافراد کنیم. حالا اینجا دقت کنید، صبر کنید من توضیحات رو بگم بعد گوش میکنم مطلبتون محفوظ بدارید، اجازه بدید. خب اینجا نگاه کنید، پس این ابو سلمه کیه؟ مراجعه کنید به کتب رجالی اهل سنت، از جمله الاصابه فی تمییز الصحابه. میگه عبدالرحمن ابن عوف رواتی ازش روایت نقل میکنم، از جمله روات از عبدالرحمن ابن عوف فرزندان او هستند ابراهیم، حمید و عمر و مصعب و ابو سلمه. معلوم میشه عبدالرحمن ابن عوف یک پسر داره، از پدر روایت نقل میکنه، اسم پسرم ابو سلمه است. حالا تا اینجا، حالا بیشتر بیایم جلوتر. همین روایتی که شیخ طوسی در کتاب صوم تهذیب عن ابی سلمه عن عبدالرحمن ابن عوف نقل میکنه، همین مضمون در کتب اهل سنت چنین آمده است. راوی میگه از ابو سلمه پسر عبدالرحمن ابن عوف سوال کردم آیا روایتی از پدرت از رسول الله داری برای من نقل کنی؟ در عرفات ازش پرسیدم. ابو سلمه پسر عبدالرحمن ابن عوف گفت بله، از پدرم شنیدم، او از رسول الله نقل کرد همین مضمون روایت رو که در تهذیب آمده است. اینا رو کنار هم بذارید، به وضوح انسان اطمینان پیدا میکنه ابو سلمه در این حدیث سالم ابن مکرم نیست، ابو سلمه پسر عبدالرحمن ابن عوف است. لذا خواستیم این نتیجه رو بگیریم، اگه قاعده عام می داریم، حمل بر اشهر الافراد و قبولشم داریم، باید قرائن پیرامونی رو توجه کنیم. آیا طبقات اجازه میده حمله بر اشهر الافراد داشته باشیم یا نه؟ عبدالرحمن ابن عوف دیگه، شما اهل فضلی آقا، پیدا کنید ببینید عبدالرحمن ابن عوفی جز اصحاب امام صادق مثلا امام کاظم داریم؟ احتمال بله، ولی قرینه اطمینانیه که همین روایت رو ابو سلمه راوی از ابو سلمه پسر عبدالرحمن ابن عوف نقل میکنه، میگه پدرت از پیغمبر اگه حدیثی شنیده برای تو نقل کرده برای من بگو. همین حدیث رو میگه راوی، میگه ابو سلمه از پدرش نقل کرد، دیگه جای این تشکیکات باقی نمیمانه. خب دقت کنید، اینجا پرونده سالم ابن مکرم رو ببندیم. بعد نفر دوم سعد اسکاف است که خیلی مختصر دیگه جلسه بعد وارد بشیم، این بحث روایی رو تمام کنیم، بحث رجالی رو. اینجا دقت کنید، بنده یک نکته رو اشاره بکنم، توجه داشته باشید. بازگاهی اشاره کردم، ببینید گاهی این نقدها که ذکر می شود، من همیشه نگرانیم این است که ما از این نقدها برداشت خدای نکرده ضعف علمی نسبت به اکابر و بزرگانمون نداشته باشیم. اینو توجه بکنید، برای کارورزی ارقار میزنیم، خیلی هم مهم نیست اینا، لکن توجه داشته باشیم ما سر سفره احسان علمی این بزرگان نشسته ایم. مگه می شود کسی عظمت مدرسه نجف مرحوم آقای خویی رو انکار کنه؟ عظمت علمی ایشون، مگه می شود کسی عظمت علمی حضرت امام رو انکار بکنه؟ مگه می شود اینا رو انکار کرد؟ ما در اصول، در فقه، در رجال، در تفسیر، سر سفره احسان مدرسه نجفی چقدر استفاده می کنیم؟ در اصول، در فقه، در رجال، در تفسیر از این بزرگ مرد، اینا رو توجه داشته باشید. یادتون هست شاید بعضی از دوستان یه وقتی عرض کردم شما غیر از اصول و رجال و فقه گسترده و مبسوط مدرسه نجف که کمتر فقیهی توفیق پیدا کرده اینجور فقه مدون و مرتب رو بنگارد، شما در تفسیر نگاه کنید، در علوم قرآنی نگاه کنید. نقل نکردم یک وقتی از عبدالصبور شاهین، عالم بزرگ علوم قرآنی مصری، یه کتابی داره تاریخ القراءات، یه بحث اختلاف قرائت ها رو مطرح میکنه، خیلی این در اون در میزنه که یه نتیجه درستی بگیره. بعد این عالم درجه یک قرن اخیر علوم قرآنی جهان تسنن تو تاریخ القراءاتش این عبارت رو می نویسه: لکنه لا محیص الا عن الالتزام بما قاله العلامة القرآنی السید الخوئی فی تفسیره البیان. چاره ای نداریم این معضل را اگه بخوایم حل کنیم، باید سر سفره احسان آقای خویی بنشینیم و تفسیر البیانشون رو ببینیم. بعدم دو خط شعر، البته در بعضی از نسخ تاریخ القراءات کل این حذف شده، در بعضی از نسخ شعر حذف شده، نمیدونم عبدالصبور شاهین انشا کرده، انشاد کرده چیه، میگه رب السماء انزل فرقانه على النبي المصطفى الخاتمي تفسيره البيان ارخ وقل خير البيان من ابي القاسم. ما سر سفره احسان این بزرگان نشستیم. یه وقت این پشه کشی ها رو من تعبیر میکنم، این پشه کشی هایی که ما داریم و برای کارورزی داریم میگیم، برای که توجه کنیم آقا این کارورزی علمیست، یه وقت کسی تو ذهنش نیاد خدشه به مقام علمی بزرگان. سر سفره احسان اینا نشستیم، واقعا هر چه داریم از این بزرگان است. ببینید آقای خویی مرحوم بلاغی، بخ عرض کردم عالم بزرگ شیعیست در زمینه‌های مختلف، میتونه اسوه و الگو باشه برای طلاب جوان ما. در کتاب الرحلت المدرسیش عبارتی داره در مباحثه با علماء مسیحی، میگه بله کتابهایی در اعتراض به قرآن نگاشته اید نام میبره، ولی میگه به دوتا کتاب مراجعه کنید پاسخ همه شبهات شما داده میشه. یکی کتاب الهدى الى دین المصطفی خود ایشون که اونم کتاب گرانسنگیست واقعا. دوم میگه مراجعه کنید به کتاب نفحات الاعجاز. بعد در ذیل مینویسه نفحات الاعجاز از کیه، نویسندش کیه؟ للعالم الكبير والمتحلى في شبابه بفضيلة المشايخ سيدنا السيد ابو القاسم الخوئي النجفي. تاریخ رو مراجعه کنید، در وقتی که مرحوم بلاغی این جمله رو نگاشته آقای خویی 25 سال سنش بوده. یعنی نفحات الاعجاز آقای خویی که میشه گفت عصاره البیان آقای خویی است، در سن 25 سالگی نوشته شده. این عالم جامعی که در فنون مختلف، نقل کردم یه وقتی برای بعضی از دوستان که یکی از علمای بزرگی که بعد از جنگ و اینا از عراق آمده ایران و از حواشی مرحوم آقای خویی بوده، در جامعیت آقای خوییشون نقل کرد یک شب جمعه ما از نجف آمدیم کوفه، جایی داشتن آقای خویی، هواش بهتر بوده اونجا، گفتن آقای خویی تو اتاقشون استراحت میکردن، منم یک جا بودم، آمدم آخر شب بود، دیدم مثلا چراغی سوسو میزنه تو اتاق آقای خویی، آمدم انگیزه شد بیدم آقای خویی چیکار میکنه، رفتم از شیشه نگاه کردم، دیدم ایشون دراز کشیدن رو تخت، یک کتابی دستشونه، هی باز میکنن، نگاه میکنن باز میبندن این کتاب رو. چیکار میکنن آقای خویی؟ ایشون دیدن منو صدا زدن رفتن. گفتن چرا نگاه میکردی؟ مگه معنا داره این آخه؟ تو چرا این کارو کردی؟ گفتم آقای چی دیگه، عذرخواهی میکنم. چیکار میکردی؟ آقای خویی گفتن دیوان ابو تمام رو من در جوانی از حفظ بودم، یا دیوان متنبی رو، الان من اشتباه، الان تردید از منه، یا دیوان ابو تمام رو یا دیوان متنبی رو من در جوانی از حفظ بودم، الان دیدم اینجا این دیوان هست، گفتم نگاه کنم ببینم آیا حافظم مونده یا نه. هی تو ذهنم می آوردم اشعار رو، مثلا و اذا العذارا به دخان تقنعت و استشعرت، مثلا اشعار رو نگاه می کردم، باز نگاه می کردم کتاب رو، دیدم نه حافظه باقی مونده هنوز. ببینید این آدم جامعی که دیوان ابی تمام رو در جوانی از حفظه، فقهش اینه، اصولشونه، رجالشان است، تفسیرش اینه که دکتر عبدالصبور شاهین اینجوری میگه. ما نسبت به مقام علمی این بزرگان هیچ وقت نباید خدشه‌ای به ذهنمون راه بدیم. بله این حالا این فضاها برای نقد و بررسی است که یاد بگیریم کارورزی کنیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله بله بله، حالا بالاخره اونام یه حرفایی درشه، درسته بله. ولی خب ببینید خود ایشونم در فقه خیلی ارجاع میدن به این کتاب دیگه، میگن علاما قلنا در معجم، علاما قلنا در معجم، جمع‌آوری بوده، جمع‌آوری بوده، بله مبانی از ایشون بوده، جمع‌آوری بوده، بالاخره اینا بله. نه حالا نگاهی کردن نبوده، ببینید نوآوری های زیادی داره، مبانی بله جمع‌آوری ممکنه میکردن، لکن مبانی از خودشونه و شاهد علی در موارد مختلف فقه هم به همین مبانی استناد میکنن ایشون. بله بله نه دیگه، نگاه کنید اگر کم من موارده که همین جوریست، ولی شیخ طوسی در فهرست گزارش میکنه، حتی اگر اختلاف باشه که سالم ابن ابی سلمه سالم ابن مکرم هست یا نیست، که ما میگیم قطعا این اصلا احتمالش پیش مرحوم شیخ ضعیفه. ببینید سالم ابن ابی سلمه کندی سجستانی، سالم ابن مکرم کوفی است، مرحوم شیخ دقت شده در امور کسی منکر نیست که آدم دقیقی است، چطور اینا رو خلق کرده با هم اشتباه کرده؟ حرف آقای خویی واقعا عجیبه. ببینید از اون بره هم اگه حتی اختلاف بوده، مواردی در فهرست گزارشگری اختلاف میشه، خود مرحوم شیخ میگن این باز یه جای دیگه میارن، یقال و این و لهو کتاب و لذا، نه این واقعا این که اینم که روایت نداشتن کتاب داشتن لذا نیاوردن، نه باز مواردی پیدا میکنیم لهو کتاب و روایتی ازش گزارشگری نمیشه، شیخ هم آورده در فهرست. نه نه نه، ببینید یه بحثیست، نگاه کنید این ما یک جاهای اشاره کردیم، آیا لهو کتاب و لهو اصل و اینا با هم متفاوته یا نه. لهو کتابون که میارن بعد برای که طریق خودشونه به اون کتاب ذکر کنن، این مهمه، از ارسال در بیاد کتاب مثلا، لذا این ذکر میکنن لهو کتابون، تفاوتی در وساقت نمیکنه صاحب کتاب با غیره، کسی که کتاب نداره. لهو اصلون بعضیا بحث دارن که بگیم لهو اصلون مثلا، آیا اصل یعنی کتابون یعتمد علیه الاصحاب، بعضی رو در کلمه اصل میگوین، در اصل این رو میگن اما در کتاب نه. وقتی بگه لهو اصلون بعضی میگن مثل مرحوم نوری و اینا که خود عنوان اصل ممکنه یعنی کتابون اعتمد علیه الاصحاب مثلا، اما در لهو کتابون تنها نه، کتاب یعنی صاحب نوشته، یه صاحب تألیف بلاخره. میشه کتاب داشته باشه روایاتش متروک باشه. بله، میشه کتاب داشته باشه ولی روایاتش نقل نکنن از قابل جهت. مثلا سالم ابن ابی سلمه ما فی مجامعنا نداره. خب باشه، لو کتابون، اما متروک کتابش، ایبی نداره، ترک کردن کتابشو، نقل نکردن. نه نه نه، لجهت نقل نکردن، لجهت ممکن نقل نکرده باشه. اگر منکر باشه، یک پالایش در بین احادیث شده توسط حداقل مؤلفان کتب اربعه، یک پالایش شده در بین احادیث. حالا ببینید، پالایش هست، هر مرتبه ای رو یک مرتبه مستقله بدانیم. این که فل جمله پالایش ممتد بوده قبول داری، اما کل مرتبه تنی مرتبه حساس بوده اینا، ببخشید سینا مصاحبه نه ایران خیلی، ولی بوده، پالایش بوده. بعضی هاشون چرا ممکنه نسبت به همین سالم ابن ابی سلمه. ببینید یه تردیدی هم هست، آیا از اونها بوده یا با اونها بوده است. شما میدونید در همین حرکت‌های مختلفی که اتفاق میفته، بعضیا خیلی همراه یک جماعتی نیستن، همراه عقیدتی، ولی همراه ظاهری با اونا هستن، نشست و برخاست دارن با اونا. بعدم نه خطابیه یا غیر خطابیه، وساقت ممکنه بگیم دتمه اگر احراز وساقت بشه، ولی جز خطابیه باشه، ولی اینجا اقواس که گزارشگری ثم تابه، مخصوصا ارتباطش با امام هفتم مهمه، با توجه به روایات که حضرت امام هفتم میفرمایند با اینا مصافحه نکنید، با اینا نشست و برخاست نکنید، جلوس نداشته باشید. این آدم بعد بیاد جز اصحاب قرار بگیره، معذالک جز خطابیه باشه. نه، حالا نسبت به این روایاتش که از روایات معلوم میشه که یا چی، خیلی خدشه ای درش نیست. باشه، ولی ببینید او در سلسله سند در کجاست، او رو دقت کنید، این مهمه. عیبی نداره، ولی آخر شیخ طوسی هم هم قبل از توبهش بودن بعد از توبهش بوده. ما اشاره کردیم ممکنه توبه او برای شیخ طوسی مثلا محرز نشده باشه، ممکنه اینجوری باشه. نه نه، اگر توبهش محرز نشده باشه، خب وجه معلومه دیگه، ما نقل کشی معتبره کذا. من از حاله که کسی تعارض رو مستقر بدانه، چون چیزی، اینا همه احتمالاته که ما بیان کردیم، ظاهر امری نشیخ طوسی گفته ضعیف و نجاشی گفته ثقتون ثقه، ولو این تعارضم شما مستقر بدانید، ما که الان در بحث امروز گفتیم تعارض مستقره، یعنی به این معنا اون دو طریق رو برای رفع تعارض قبول نداشتیم، چه اون طریق اولی که مرحوم تستری شما میگویند و چه طریق دومی که آقای خویی میگفتن، اون دو طریق که مقبول نبود تعارض مستقره. حالا این ترجیحات بحث رو تمام میکنه. یه وقت یک کسی با همون بعضی احتمالاتی که ما دادیم مسئله رو تمام میکنه، نوبت به اینجا نمیرسه، اصلا میگه مرحوم شیخ اشتباه کرده چون توبه براش احراز نشده بوده. نه، برای ما توبه احراز شده، لذا تصدیف شیخ گمز رو الى انه لم یتوب، توصیق نجاشی انه تاب، مسئله تمام. بفرم. خب خبر نداشته توبه کرده، صبر کنید، همینجا صبر کنید، مگر اختیار و معرفت رجال کشی رو شیخ طوسی تهذیب نکرده؟ خب خیلی خوب، و چطور ایشون متوجه نشده مرحوم شیخ مثلا؟ نه توجه نداشته، نمیتونیم بگیم چون ایشون نوشته ای رو دست نوشته ای ایشونه، اصلا پالایش شده شیخ طوسی است، با دویم احراز نشده برای ایشون به هر جهت، ولی برای ما احراز شد با توجه به نقل ابن ابی عمیر از او، نقل ابن ابی عمیر را آوردن ایشون، نقل ابن ابی عمیر از او مسلم بعد از وفات امام صادق از زمانی که پرونده خطابیه به هم پیچیده، اگر یکی جز خطابیه بود از خواب ازش احتراز میکردن. اون نکته ایم که شما دیروز برای منم فرستادید که این بزرگ حفظه الله میگه در اون مطلب تعارض بین شیخ و نجاشی که مثلا ما اگر ببینیم عرفن دو نفر، یه نفر دو حرف متضاد میزنه و یک نفر حرف مستقیم میزنه، اونم حرف قابل اشکال جدی است، اونم حرف قابل اشکال جدی است. بین روایت و بین این مورد فرق جدیه. این بنا خب اگه جدا میکنن که اینجا نباید یه حرفو بزنن که نباید پس اینجا بگن دیگه. حالا